شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته عصر وقت ایران به تاریخ چهارشنبه سومین روز از دی ماه سال 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده از آنچه در این برنامه خواهید شنید رو با شما به اشتراک میذارم. آمریکا گفته برای مذاکره با ایران در دسترس، مشروط به اینکه غنی سازی نکنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اما میگه این دیکته است تا مذاکره. از بودجه سال 1405 با شما خواهیم گفت از تأثیر اون روی زندگی مردم، بازار ارز و درآمدهای نفتی و مالیات. و خواهید شنید که دادگاه انقلاب مشهد یک فعال مدنی را به 18 سال زندان محکوم کرده. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری. آقای بشیری درود بر شما.
با سلام. مقام های قضایی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند مردی که متهم بود به طراحی حملات تروریستی و فرستادن بسته های آتش‌زا به مقصد اوکراین در سوئیس دستگیر و برای محاکمه به آلمان مسترد و روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد این فرد متهم است که با دستور مستقیم از سوی نهادهای وابسته به روسیه قصد داشته به همراه دو همدست دیگر خود که همگی اوکراینی هستند، بسته های حاوی مواد منفجره و آتشزا را به مقصد اوکراین ارسال کند. این محموله ها به گونه ای طراحی شده بودند که در حین جابجایی منفجر شوند و آتش بگیرند. سرویس های اطلاعاتی آلمان در ماه های اخیر بارها نسبت به افزایش فعالیت های جاسوسی و خرابکارانه روسیه به ویژه در زیرساخت های حمل و نقل و تدارکات هشدار دادند. اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و اسپانیا اقدام واشنگتن در عدم صدور روادید برای 5 شخصیت اروپایی را به شدت محکوم کردند را و این اقدام را حمله به حاکمیت دیجیتال اروپا خواندند. وزارت خارجه آمریکا از صدور روادید برای 5 شخصیت اروپایی از جمله تیری برتون، کمیسر سابق اتحادیه اروپا خودداری کرد. واشنگتن این افراد را متهم کرده است که با تدوین قوانین سخت گیرانه دیجیتال، پلتفرم شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند ایکس را به منظور سانسور نظرات سیاسی تحت فشار قرار دادند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که در صورت نیاز برای دفاع از استقلال قانونگذاری خود به طور قاطع واکنش نشان خواهد داد. در ادامه افزایش چشمگیر قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران، روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا به بیش از 136 هزار تومان و قیمت سکه موسوم به امامی به بیش از 152 میلیون تومان رسید. این قیمت‌ها رکوردهای تازه‌ای در بهای ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران محسوب می‌شود. روز سه‌شنبه مجلس ایران نشستی غیرعلنی برای بررسی قیمت ارز و گرانی‌های اخیر با حضور مسئولان اقتصادی دولت مسعود پزشکیان برگزار کرد. ساعتی پس از این نشست، بودجه سال آینده ایران از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد که بر اساس آن قرار است سال آینده 4-0 از پول ایران حذف شود. در این بودجه قیمت دلار حدود 85 ریال معادل 85 هزار تومان فعلی در نظر گرفته شده است. سه‌شنبه شب نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته ایران صحنه جدال لفظی نمایندگان ایالات متحده و ایران بر اثر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای شد. در این نشست مورگان اورتگاس نماینده آمریکا گفت واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با تهران بر مبنای غنی‌سازی صفر است.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
امیر سعید ایروانی نماینده ایران هم در مقابل با رد شروط واشنگتن گفت که دیپلماسی به گفته او فقط در صورت تغییر مسیر اروپا و آمریکا ممکن است. او در این حال گفت ما از هر گونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم. این نخستین نشست شورای امنیت پس از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه 2231 بود و به درخواست چند کشور اروپایی، کره جنوبی و آمریکا با وجود مخالفت روسیه و چین برگزار شد.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی از جناح اصولگرای تندرو به شدت از نماینده ایران در سازمان ملل که گفته بود تهران آماده مذاکره عادلانه با آمریکاست انتقاد کرده و اون رو ناقص استقلال ایران دونسته. نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت که برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد، شاهد جدال لفظی میان نمایندگان ایران و آمریکا بود. بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ایران شاهد جدال لفظی میان نمایندگان ایران و آمریکا بود. نشستی که سه‌شنبه سوم دی برگزار شد. در این نشست مورگان اورتگاس معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا به خاورمیانه گفت که ایالات متحده همچنان آماده مذاکره با ایران است، به شرط اینکه به گفته او تهران آماده گفتگوی مستقیم به هدفمند باشد.
The United States remains available for formal talks with Iran. But only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
خانم اورتگاس همچنین درباره انتظار آمریکا از هر گونه توافقی با ایران سخن گفت. نبود غنی‌سازی اورانیوم در ایران که به گفته او اصلی پایدار برای واشنگتن است.
Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره غنی‌سازی اورانیوم را حق ایران دانسته‌اند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به خانم اورتگاس اصرار واشنگتن بر عدم غنی‌سازی در ایران را نقض حق ایران به عنوان عضو معاهده منع گسترش اسلحه هسته‌ای دانست.
Insisting on zero enrichment policy, it is contrary to our rights as a member of the NPT.
او ضمن تأکید بر موافقت ایران با هر گونه مذاکره به گفته او منصفانه
We appreciate any fair and meaningful negotiation.
آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد خواسته های از پیش تعیین شده خود را تحمیل کند و ایران زیر بار فشار و ارعاب نخواهد رفت.
They want to dictate their predetermined intention on Iran.
جدالی که در جلسه چهارشنبه مجلس ایران بازتاب داشت. مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس از جناح اصولگرای تندرو به پاسخ نماینده ایران در سازمان ملل به سخنان نماینده آمریکا اعتراض کرد.
این حرفا منطبق بر کدوم یکی از سیاست‌های کلیه که در این کشور خود شما سران سه قوه در مجموعاتون تصویب می‌کنید؟
ایران و آمریکا پیش از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده بودند که با آغاز حملات اسرائیل و سپس مشارکت آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این گفتگوها قطع شد. مورگان اورتگاس معاون فرستاده آمریکا به خاورمیانه خطاب به نماینده ایران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دو دولتش دست دیپلماسی به سوی ایران دراز کرد، اما ایران به جای پذیرش دست خود را به سوی آتش برد. او از ایران خواست دست دیپلماسی رئیس جمهور آمریکا را بپذیرد.
Step away from the fire, sir, and take President Trump's hand of diplomacy. It's extended to you.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 12 آبان گذشته درباره مذاکرات با آمریکا گفته بود.
این رئیس جمهور خیلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران، با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پرانگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟
نشست روز سه‌شنبه نخستین جلسه شورای امنیت پس از اقدام کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه 2231 بود که به درخواست چند کشور اروپایی، کره جنوبی و آمریکا برگزار شد. بر مبنای این قطعنامه شورای امنیت هر 6 ماه یک بار درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد و دبیرکل سازمان ملل در این باره گزارشی به شورای امنیت ارائه می‌کند. چین و روسیه در جلسه سه‌شنبه بار دیگر تأکید کردند که فعال سازی مکانیسم ماشه غیرقانونی بوده و برگزاری این جلسه را تخلف خواندند. نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت گفت هیچ ادعایی از سوی طرف‌های اروپایی توافق برجام نمی‌تواند جایگزین این واقعیت شود که هیچ قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت احیا نشده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان فرآیند مکانیسم ماشه را با این ادعا در شورای امنیت آغاز کردند که ایران توافق سال 2015 موسوم به برجام را نقض کرده است.
الیا جزایری در گزارشش گفت که با وجود مخالفت چین و روسیه در نهایت نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران در نیویورک برگزار شد روز سه‌شنبه و در این جلسه مورگان اورتگاس نماینده آمریکا گفت واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با ایران هست و اون هم بر مبنای غنی‌سازی صفر. عباس عراقچی امروز وزیر امور خارجه در شبکه ایکس این پیشنهاد نماینده آمریکا رو دیکته کردن خونده و نه مذاکره و گفته چه برسه که مذاکره معنادار هم باشه. در همین رابطه گفتگو داشتم با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه و از او پرسیدم معنای مذاکره مستقیم و معنادار با ایران در چیست؟
قبلا هم این مطرح شده، در حال حاضر آمریکا پافشاری بیشتری هم برش داره، چون که استراتژی که دولت ترامپ اتخاذ کرده یک نوع فشار چند جانبه هستش. این فشار چند جانبه برخلاف دولت اوباما که سعی میکرد در کنار به قول معروف اون اصطلاح چماق هویج هم بده، این بستای تشویقی هم برای جمهوری اسلامی ایران نیست. برای همین غنی‌سازی صرف شاید حتی بگیم کف مطالبات دولت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران است و یک گره اساسی مذاکرات هم الان شده، چون که جمهوری اسلامی مدلی که جمهوری اسلامی دوست داره حداقل به عنوان یک توافق آنچه که عادلانه می‌نامد تحقق پیدا بکنه، یه حداقلی از غنی‌سازی هستش، چون مسئله پرستیژ هستش برای جمهوری اسلامی اون که مسئله غنی‌سازی، و حتی اگر اون حداقل غنی‌سازی هم باشه و غنی‌سازی به صورت خیلی حالا متداولش هم صورت نگیره، برای جمهوری اسلامی راضی کننده است. منتها با توجه به شرایطی که در این به خصوص در این دو سال به وجود اومده، دولت آمریکا همونطور که در استراتژی سیاست خارجی شدن مشخص کردن و تاکید کردن، احساس میکنن قدرت ایران در خاورمیانه کاهش پیدا کرده و ایران به عنوان یک بازیگر اصلی در خاورمیانه که توانایی ایجاد تغییر قواعد بازی رو داشته باشه نیست. این در خود سند استراتژی سیاست خارجیشون هم تصریح شده. متناسب با این تحلیل معتقد هستن در حال حاضر با فشارهایی که میشه به وجود آورد میتونن جمهوری اسلامی رو و تداوم برنامه هسته‌ایش منصرف میکنن.
این بستر زمانی و سیاسی که شما به بخشش اشاره کردید آیا پیام خاصی داره برای کشوری؟ اصلا چراییش مهمه؟ چرا گفته میشه؟
با توجه به شرایطی هست، خب شرایط بسیار ناپایدار هست، هر آن احتمال داره که جنگ صورت بگیره، به خصوص دولت اسرائیل خیلی تلاش میکنه که آمریکا رو متقاعد کنه که یک حمله نظامی مجددی صورت بگیره. اونها معتقد هستن که برنامه موشک بالستیک ایران در حال توسعه هستش و هنوز هم نسبت به اینکه برنامه هسته ایران به صورت کلی نابود شده باشه حداقل این که تردید دارن و به نوعی همچنان یک ابهام هسته‌ای در ایران وجود داره. از این منظر خود دولت اسرائیل تمایلی داره که یک بار دیگه دولت آمریکا رو متقاعد کنه که یک حمله نظامی صورت بگیره. خب موقعی که شرایط این چنین ناپایدار هستش، از صحبت نکردن از این پرونده به این غایت هست خیلی عقلانی و منطقی نیست. خب طبیعیه که مسائل مطرح میشه، چون ما همچنان در یک مسئله تنش‌زا داریم تنفس میکنیم و شرایط خیلی شکننده هستش. برای همین خب این صحبت ها صورت میگیره، ولی این صحبت تاکید روی خواسته قبلی ایالات متحده آمریکا مبنی بر غنی‌سازی صفر است. تضادی و اون گره اصلی این مذاکرات هم به نظر من در همین مورد، از طرف آمریکا معتقده که جمهوری اسلامی در وضعیت ضعف باید امتیاز کلانی بده، از یک طرف هم این مسئله برای جمهوری اسلامی یک مسئله حیثیتیه.
توجه به این که خب مواضعه علی خامنه این هستش که هیچ مذاکره ای انجام نمیشه و در حقیقت گفتگو رو قدغن کرده، این میتونه به چه معنی باشه؟ گفتگوی مستقیم در صورتی که میدونن طرف مقابلشون هر گونه گفتگویی رو منع کرده.
گفتگوی مستقیم هم در راستای حالا فشار هستش، به معنای اینکه آنچه که گفتگوی مستقیم نامیده میشه وادار کردن ایران به دادن یک سری امتیازها هست، اما این آمادگی به نظر من فعلا در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره، چون که من فکر کنم ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی ذهنیت دوره گذار هستش، دوره گذار از یک جنگ، حتی اگر شاید به یک جنگ محدودم منجر بشه، از این منظر بیشتر از این که روی دیپلماسی تکیه بکنن در حال حاضر در صدد تقویت ساختارهای دفاعی، توان موشکی، توان پدافندی هستند و به نوعی مانورهایی هم که الان صورت میگیره در راستای انتقال این پیام هست که حتی اگر شرایط به گونه پیش برود که به جنگ منتهی بشود، ما آمادگی جنگ محدود رو داریم. من گمانم اینه که با این وضعیت گفتگوی مستقیم رو خیلی دشوار میکنه، چون که مسئله اینه که در تهران باید یک ذهنیتی به وجود بیاد که شرایط فعلی قابل دوام نیست، اقتصاد در حال خرد شدن هستش و از یه طرف ما باید از غنی‌سازی دست بکشیم و به پای میز مذاکره برگردیم. من فکر کنم این شرایط و این ذهنیت همچنان در ذهن مقامات حاکمه بر ایران نیست. از این منظر گفتگوی مستقیم هم خیلی دشوار شده و به نوعی میشود گفت فعلا مذاکرات در تعلیق یا حتی بگیم در بنبست هست.
مشاور نجفی تحلیلگر سیاسی گفت که مذاکرات در بنبست این درخواست آمریکا در شرایطی مطرح شده که نه تنها ایران در وضعیت بین‌المللی که در نگاه داخلی هم در آشفتگی و بحران. همین دیروز دولت ایران لایحه بودجه سال 1405 رو اعلام کرد، بودجه که به گفته منتقدان بیش از اینکه مسیر بهبود اقتصادی رو هموار کنه با افزایش فشارهای مالیاتی نگرانی‌های تازه‌ای رو ایجاد کرده. گفتگو داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی مقام لندن و از او پرسیدم این بودجه در نگاه کلی چه تأثیری بر معیشت و سفره مردم ایران خواهد داشت؟
مهمترین آیتمایی که تو بودجه سال آینده دولت پیش بینی شده که تأثیر روی معیشت و به طور ویژه سفره مردم رو هدف گرفته دو تا موضوع. یک، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، یعنی دولت اومده گفته من اون ارز 28500 رو کامل حذف میکنم و به جاش اون رو به صورت نقدی به مردم پرداخت میکنم، و از طرف دیگه اومده و مالیات ها رو افزایش داده، هم مالیات بر حقوق و هم مالیاتی که بر صنایع و عوارض تولیدشون گرفته میشه. تأثیر آیتم اول به شدت تهاجمی و سنگین خواهد بود و ما تورم خیلی سنگینی رو قطعاً باید انتظارش رو داشته باشیم. شما اگر تجربه امسال رو ببینید، با حذف ارز ترجیحی برنج توی اوایل آذر ماه شما دیدید که کمیابی و سه برابر شدن قیمت رو در بازار مردم تجربه کردن. حالا این رو در نظر بگیرید که قراره بیش از 10 آیتم ارز ترجیحیش حذف بشه و به صورت مستقیم به مردم یارانه داده بشه، یعنی همون ابتدا به ساکن، قیمت این اقلام 4 تا 5 برابر میشه سال آینده و موجهای تورمی که ایجاد میکنه به سختی میتونه مردم رو برای بقا زنده نگه داره. و مطمئن باشین هر آنچه طبقه متوسط هم تا حالا تو ایران باقی مونده تبدیل میشه به یک حالت تراژدی، یعنی همه شیفت میشن به اون طبقه دهک اول و دوم، یعنی به شدت مردم قرار فقیرتر بشن. و با توجه به اینکه این ارز همون موقع هم که بود دست مردم نمیرسید، الان نه تنها موضوع انتظارات تورمی ایجاد کرده، بلکه به شدت داره یک سیگنال به عمده فروشا، به دلالا و کسایی که وارد کننده های نقلام هستن، داره این سیگنال رو بهشون میده که سال آینده دولت ارزی نمیده. پس مشکل طرف ارز امسال قبل از اینکه حتی سال 1404 تموم بشه تقویت میشه و خیلی از کالاها قطعا کمیاب و نایاب خواهند شد.
نسبت به سالهای قبل، اولین بودجه تقریبا که تکیهشو نذاشته روی نفت، جایگاه درآمدهای نفتی رو در این بودجه شما چجوری میتونید تفسیر کنید؟
ببینید، موضوع نفت زدایی از بودجه در دولت‌های مختلف مطرح میشده و همه تلاششون این بوده که بیان اتکا به درآمد نفتی رو کم بکنن، ولی خب این صرفا یک ادعا و روی کاغذه. قبل از تحریم این سال 97 که خب ما مشکل فروش نداشتیم، دولت به شدت بهش متکی بود و اصلا نیاز نمیدید. بعد از سال 97 که تحریما اومد و دیدن نه نمیتونن بفروشن، یا اگه میفروشن مجبورن 10 تا 15% تخفیف بدن. مشتری اولمون هم که 90% کشور چین هست که 30% منابع نفتی ما رو، منابع حاصل از فروش رو به ما بر نمیگردونه، ما باقی 70% رو میگه یا بیا یوان بردار یا واردات کالایی که نیاز داری یا اقلام دست دو رو تو به ویژه تو بخش صنعتی وارد بکن. حالا امسال اتفاقی که افتاده چیه؟ بعد از اینکه مکانیزم ماشه فعال شد، عملاً خیلی از شرکت‌های تراستی، یعنی شرکت‌هایی که واسط بودن برای فروش نفت برای دور دادن تحریما، اونها عملاً شناسایی شدن و فلج شدن، یعنی ورود پول به کشور سخت و سخت‌تر شده. دولت دیگه مطمئنه که نمیتونه نفت بفروشه، برای همین اومده سهمش رو تو بودجه کمتر کرده و از اون ور به مالیات ها خیلی اضافه کرده. یعنی اومده دولت اینجا هیچ فکر ویژه‌ای نکرده، صرفا گفته خب این منبع درآمد که با تهدید مواجه شد، حالا برام سر وقت مالیات ها. و از طرف دیگه موضوع نفت با توجه به پیش بینی که اوپک داره از کاهش قیمت، یعنی متوسط سال آینده رو کمتر از بشکه 60 دلار می‌بینه، یعنی دولت فرض بگیریم بخواد مثل سالهای قبل هم مثلا صادرات روزانه 1.7 بشکه رو داشته باشه، نمیتونه مثل قبل بفروشه و دلارهای کمتری رو میگیره چون قیمت جهانی نفت ریزشیه. جمع‌بندی این که بودجه سال آینده دولت اتکای اصلیش رو مالیات هاست و فشار عمده روی طبقه حقوق بگیر و به ویژه بخش صنعت هست که خب این سیاست های ضد تولیده، چون عملاً خیلی از بنگاه ها از پس این مالیات ها بر نمیان. موضوع نفت هم که اگر قرار باشه تحریم های بیشتری باز برقرار بشه، همین تکای 25% که دولت داره، یعنی هلوشه میگه من 20 میلیارد دلار میخوام نفت بفروشم، چه بسا این فروش هم محقق نشه.
با توجه به این اوصافی که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنید که این بودجه چه پیامی به بازار ارز و نرخ دلار میده؟
پیامش خیلی واضحه که قرار تورم زیاد بشه، انتظارات تورمی هم ایزن قرار بیشتر بشه و مردم مطمئنن که قرار افت ارزش ریال بیشتری رو ببینن و حتماً افزایش تقاضا برای دلار از طرف مردم به خاطر ناامیدی و به خاطر آگاهی از این که این بودجه تورمی خواهند داشت و تقاضا از طرف مردم زیاد میشه. طرف دیگه دولت میاد میگه من 11 میلیارد یورو که 404 دادم برای واردات کالاهای اساسی رو سال آینده میخوام مستقیم به مردم بدم. این چه سیگنالی میده؟ میگه تمام وارد کننده ها دیگه بابت اون 11 میلیارد یورو طرف من نیان، برن این ارزشون از بازار آزاد تامین کنن. پس ما همین الان بالقوه 11 میلیارد یورو که تبدیلش کنیم حالا به دلار، هلوش فرض کنید 10 تا میشه، ما برای سال آینده همین الان 10 میلیارد دلار تقاضا تو بازار آزاد داریم و این تقاضا خیلی تقاضای پرفشاریه و خودش به عنوان یک اهرم دلار رو بالا میکشه. در کنارش دارایی هایی که پایه دلاری دارن مثل سکه، مثل طلای آب شده و نقره و سایر کامودیتی هایی که بیسشون متال هست و این بودجه یک بودجه به شدت ضد تولید و از اون ور جهش دهنده تورمه و هیچ چشم انداز واقعیتش مثبتی توش دیده نمیشه.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقام لندن، از بودجه سال 1405 گفت بودجه که میزان آن با حذف 4 صفر از پول رایج ایران 14441 میلیارد تومان اعلام شده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
پس از 2 سال جنگ، ویرانی و قحطی، جشن میلاد مسیح در بیت لحم، مکانی که برای مسیحیان جهان مقدس برگزار میشه. فلسطینیان مسیحی به رغم فشارهای سنگین اقتصادی بر دوششون و غم از دست دادن عزیزان و یا کاشانه‌شون، اکنون کریسمس رو با امید به آینده جشن میگیرن. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
بیت الله در کرانه باختری رود اردن که اکنون تحت اشغال اسرائیل است، پس از 2 سال که از تزیین درخت کریسمس در میدان مرکزی شهر و شادی و انفجار نور و موسیقی در همدردی با فاجعه دیدگان فلسطینی دست کشیده بود، اکنون به آن بازگشته است. 2 سال جنگ غزه و درد و رنج فلسطینیان بیت لحم را در همدردی با آنها به چشم پوشی از این میراث دیرینه واداشته بود. اما همین آتش بس شکننده‌ای که برقرار شده است نیز نور امیدی شد و چراغ‌های درخت کریسمس عظیم در میدان مرکزی بیت لحم با شمارش معکوس نور را به هر سو ساطع کردند. بیت الله چنان به برگزاری جشن میلاد مسیح متعهد است که برای ادای احترام به تمامی شاخه های مسیحیت از پروتستان و کاتولیک و ارتدوکس و غیره گرفته تا زیر مجموعه های همین ها این مراسم را طولانی تر از دیگران برگزار می کند، چرا که بر سر روزهای برگزاری کریسمس در میان برخی از این شاخه ها تفاوت هایی وجود دارد. بیت الله یکی از بزرگترین جمعیت مسیحی فلسطینی را داراست. پس از حمله مرگبار گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل در 15 مهر ماه 1402 که شروع جنگ غزه را به دنبال داشت، بیت الله روی کریسمس را به این شکل و نوا ندیده بود و امسال برای آنها و حتی گردشگرانی از جمله فلسطینیان ساکن اسرائیل که به همین منظور به بیت الله آمده بودند، سرشار از نیایش و دعا برای صلح بود. آنها میگویند چه وقتی بهتر از روز میلاد مسیح، آن هم در کلیسای مهد در بیت لحم که مکانی ویژه در آن محل تولد مسیح شناخته شده است. کلیسای مهد در بیت لحم بر غار و آغولی ساخته شده که به باور مسیحیان زادگاه دقیق عیسی مسیح بوده است. کلیسایی که اکنون جزء میراث فرهنگی یونسکو به حساب می آید. در حالی که در برخی از کشورها کریسمس به سفره‌اش نیز مشهور است. سفره‌ای که پر از غذاهای مطبوع مانند بوغلمون و اردک بریان، ران بره کباب شده، ماهی و غیره است. اما برای بسیاری از مردم بیت الله و دیگر فلسطینیان دسترسی به غذای محلیشان همان فلافل هم به یک چالش بدل شده است. هر خبرگزاری یا رسانه‌ای که سر بزنید، یک به یک فلسطینیان از اسقف و کشیش گرفته تا مسیحیان و حتی مسلمانان گرد آمده در این مراسم، امیدوارند که این نور و تلالو صلح پایدار را برایشان به ارمغان بیاورد.
یا طفل بیت لحم، یا مبدع
گزارشی شنیدید از اله روانشاد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، پارکینسون سریع‌ترین رشد را در میان بیماری‌های عصبی در سطح جهان داره. یک شرکت دارویی موفق شده دارویی بسازه که زمان اثربخشی سریع‌تری در قیاس با داروهای فعلی داره. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
شرکت زامبون بایوتک، یک شرکت تخصصی بایوتکنولوژی و زیرمجموعه گروه زامبون، اعلام کرد نخستین بیمار مبتلا به پارکینسون پیشرفته را وارد کارآزمایی بالینی کرده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی و ایمنی داروی IPX203 در مقایسه با داروهای فعلی با میزان تأثیر فوری انجام می شود. رژیم درمانی که تاکنون موضوع یک مطالعه پیشرفته پارکینسون نبوده است. داروی IPX203 یک فرمولاسیون خوراکی جدید با سرعت میزان تأثیر اصلاح شده از ترکیب لوودوپا و کاربیدوپا است که برای درمان بیماری پارکینسون طراحی شده است. این دارو از دو جزء تشکیل شده: گرانول‌های با میزان تأثیر فوری برای شروع سریع اثر و دانه‌های با میزان تأثیر طولانی مدت برای حفظ اثر درمانی در مدت زمان طولانی تر. در نتیجه IPX203 می‌تواند اثر درمانی لوودوپا را نسبت به فرم‌های با میزان تأثیر فوری برای مدت بیشتری حفظ کند. در سال گذشته زامبون بایوتک یک قرارداد انحصاری صدور مجوز با شرکت امنیل فارماسوتیکالز برای توسعه و عرضه IPX203 در اتحادیه اروپا، بریتانیا و سوئیس منعقد کرد. همچنین در ژوئن 2025 این دارو برای دریافت مجوز به آژانس دارویی اروپا ارائه شد. دکتر ماتیاس کنشت، مدیر ارشد پزشکی زامبون بایوتک، در این باره گفت دزدهی به نخستین بیمار در مطالعه پیشرفته پارکینسون یک نقطه عطف مهم برای شرکت ما و برای بیماران مبتلا به پارکینسون است. بیمارانی که به طور جدی به درمانهای جدیدی نیاز دارند که بتواند کیفیت زندگی و نتایج درمانی آنها را به شکل واقعی بهبود دهد. وی افزود هدف از این مطالعه نشان دادن ظرفیت IPX203 برای تبدیل شدن به یک درمان اصلی در بیماران مبتلا به پارکینسون با نوسانات حرکتی متوسط تا شدید است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، پارکینسون سریع‌ترین رشد را در میان بیماری‌های عصبی در سطح جهان دارد. این مطالعه حداکثر 25 هفته به طول می‌انجامد و شامل یک هفته غربالگری، 12 هفته درمان و یک دوره تمدید اختیاری 12 هفته است.
شاین بشری از پیشرفت‌های درمان بیماری پارکینسون گفت. اما بشنوید که فروردین ماه امسال نایب رئیس انجمن پارکینسون ایران گفته بود که پارکینسون در ایران 40% بیشتر از میانگین جهانی است. گفته بود که هزینه های درمانی بیماری پارکینسون به بیش از 30 میلیون تومان در ماه میرسه که اغلب هم توانای پرداخت چنین هزینه‌ای رو ندارن و پوشش بیمه‌ای هم شامل این بیماری در ایران نمیشه. البته این رقم بر مبنای 30 فروردین ماه هستش و شما خودتون میتونید اون رو با تورم امروز محاسبه کنید. اما به نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. بار دیگر باز میگردیم به خبرها. حمید فاطمی همراه ماست و گزیده ای از خبرها. درود بر شما آقای فاطمی.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و اسپانیا اقدام واشنگتن در عدم صدور روادید برای 5 شخصیت اروپایی را به شدت محکوم کردند و این اقدام را حمله به حاکمیت دیجیتال اروپا خواندند. وزارت خارجه آمریکا از صدور روادید برای 5 شخصیت اروپایی از جمله تیری برتون، کمیسر سابق اتحادیه اروپا خودداری کرده است. واشنگتن این افراد را متهم کرده که با تدوین قوانین سختگیرانه دیجیتال پلتفرم شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند ایکس را به منظور سانسور نظرات سیاسی تحت فشار قرار دادند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که در صورت نیاز برای دفاع از استقلال قانونگذاری خود به طور قاطع واکنش نشان خواهد داد. اروپا می‌گوید قوانین فضای مجازی اروپا با فرایندهای دموکراتیک تصویب شده و واشنگتن حق مداخله در آن را ندارد. در مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت دولت ترامپ دیگر سانسور فرامرزی را نمی‌پذیرد. FBI پلیس فدرال آمریکا یک فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به نام سعید توکلی را در فهرست افراد تحت تعقیبش قرار داد. در وبسایت FBI با انتشار 3 عکس از سعید توکلی گفته شده است که او رئیس دایره 11,000 نیروی قدس سپاه پاسداران است و در هدایت و طراحی عملیات مخفی و مرگبار نیروی قدس سپاه علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران، شهروندان اسرائیلی و مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا و ببخشید سابق دولت آمریکا در اروپا و ایالات متحده دست داشته است. FBI همچنین گفته است که سعید توکلی شبکه‌ای را هدایت کرده که در حملات نافرجام در استرالیا، یونان، آلمان و مکزیک دست داشته است.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد کمال جعفری یزدی فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی را به 18 سال حبس محکوم کرده. بر اساس قوانین موجود از مجموع محکومیت‌ها 10 سال به عنوان اشد مجازات قابلیت اجرا دارد. گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش و از این حکم پرسیدم.
آقای کمال جعفری یزدی بعد از اینکه مدتی در زندان بودن حکم خیلی سنگینی رو داشتن، بعد از 4.5 سال زندان با یک حکم 13 ساله به خاطر اینکه بیماری های صعب العلاج و لاعلاج در واقع داشتن و خب ایشون در جنگ ایران و عراق هم شرکت داشتن، صدمات ناشی از اون جنگ رو هم داشتن، نهایتا هرچند که حکم عدم تحمل کیفر برای ایشون صادر نشده و شاید هم اگر صادر میشد چندان تفاوتی نداشت، برای اینکه ما داریم افراد مثل آقای نوریزاد، آقای قضیانی رو که به رغم داشتن حکم عدم تحمل کیفر در زندان هستن در حال حاضر، ایشون رو آزاد کردن سال 1401، ولی که همین امروز که با هم صحبت میکنیم ایشون رو فرا خوندن و به اصطلاح تفهیم اتهام کردن. 18 سال در واقع گفتن که مجدداً ایشون حکم دارن که 10 سالش قابل اجرا هست. موضوعات مثل فعالیت تبلیغی علیه رژیم جمهوری اسلامی که خب 1 سال زندان داره، توهین به مقامات عالیه که آقای علی خامنه‌ای باشه 2 سال زندان، عضویت در گروه‌ها و دستجات مرتد و معاند که جبهه ملی ایران رو که از قدیمی ترین سازمان های سیاسی ایران هست و بسیار معتبر در تمام جهان و محمد مصدق در واقع بنیانگذار جبهه ملی هست، این تشکل به عنوان مرتد نامیدن و به خاطر عضویت ایشون در این جبهه در واقع اونا رو 5 سال زندان دادن و از همه مهمتر اون چیزی که باعث 10 سال زندان میشه، گفتن تشکیل دسته و گروه داده 3 شنبه‌های دیدار به اصطلاح برای سرکشی و کمک به زندانیان سیاسی و خانواده های اونها به قصد برهم زدن امنیت ملی، 10 سال زندان به خاطر دادن و تنها اقدام ایشون این بوده که دیدار داشتن با خانواده کسانی که در زندان هستند، کسانی مثل هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، خانم سپهری، آقای سپهری، صرفا به خاطر ملاقات با اونا که شاخ گلی دادن یا یعنی که شیرینی بردن برای خانواده. 10 سال به حکم زندان دادن و خب این حکم زندان رو میخوان اجرا کنن.
تصمیم ایشون چیه برای این حکمی که گرفتن؟
خب ایشون 20 روز فرصت دارن که یا تقاضای تجدید نظر بکنن و یا تسلیم به رأی بشن. خب تجدید نظر با توجه به این قوه قضاییه داره و قاضیانش دارن فکر میکنن که باید تجدید نظرم بکنن، همونجوری که میبینین در بسیاری از موارد عملا تایید میشه حکم دادگاه بدوی به اصطلاح. بنابراین امیدی به اینکه تجدید نظر در جهت مثبتی باشه ایشون ندارن و گفتن خب با این وضع تسلیم به رأی میشن و خب میگن باشه بیاد ما دستگیر کنیم ببریم. متاسفانه شرایط اینجوری، ایشون حتی وکیل هم ندارن، چون نزدیکترین کسانی که میتونستن وکیل ایشون باشن یا در سالهای اخیر در اثر مرگ مشکوک از بین رفتن، مثل آقای غلام حسین مکی و اخیراً آقای خسرو علی کردی و وکیل دیگه‌ای که خب از دوستان نزدیک ایشون هست، اکنون در زندانه به خاطر اینکه در مراسم هفت برادر خودش شرکت کرد، آقای جواد علی کردی. ایشون به هر حال اکنون بدون وکیل با حکم سنگین مواجه هستند و امیدواریم که در خلال حالا 20 روز حداقل وکلای پیدا بشه و اقدام بکنن. هرچند خب متاسفانه شاهد هستیم که به خاطر در واقع تفسیری ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که بالا بازجویی باشه، حالا در مورد ایشون بازجویی فعلا صورت نمیگیره، ولی که به هر حال تا یه مراحلی عملا وکیل تعیینی هم افراد نمیتونن داشته باشن که فکر میکنم ایشون در این مرحله حداقل میتونن از وکیل تعیینی برخوردار باشن، ولی که وکیل تعیینی به چه بتونه اول پیدا بشه و چه جور چقدر بتونه کمک بکنه این مسئله دیگه.
حسن پاشین، پزشک و فعال حقوق بشر، از حکم کمال جعفری یزدی فعال مدنی گفت که به 18 سال حبس محکوم شده. اما سری بزنیم به کافه های بیشمار تهران و دوگانگی های یک سبک زندگی. کافه ها در ایران به ویژه در تهران تنها محل نوشیدن قهوه یا گذراندن وقت نیستن. اونها آینه ای از تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی 4 دهه گذشتن. از سالهای پس از انقلاب که کافه نشینی به چند فضای محدود و نوستالژی خلاصه می شد، تا امروز کافه ها به یکی از پررنگترین مظاهر زندگی شهری بدل شدن. این فضاها همواره با تغییرات جامعه هم نفس بودند. پاجای برای شکلگیری پاتوق‌ها، بازتعریف روابط اجتماعی، نمایش سبک‌های زندگی و حتی مقاومت‌های زیر پوستی در برابر فشارهای بیرونی بودند. گسترش آنها در کنار محدودیت‌ها، برخوردهای ایدئولوژیک و فشارهای اقتصادی تصویری دوگانه و پیچیده از جامعه امروز ایران ارائه می‌دهند که هانا کاویانی به آنها پرداخته.
مرور گذرای 4 دهه تحول کافه ها در ایران، خصوصا در تهران پایتخت، شگفت انگیز است. دهه 60 شاید برای نوشیدن قهوه اندک کافه هایی که از گذشته مانده بودند مثل نادری یا کافه های تازه تأسیس مثل شوکا، حال و هوای کافه نشینی را در آن دهه سخت مهیا می کردند. کنار آنها و در سالهای پایانی آن دهه جاهایی هم بود که به کافی شاپ معروف بود و اندک نشانه مدرنیته در آن هم شاید کافه کلاسه در کنار موسیقی بی کلامی مثل پاییز طلایی فریبرز لاچینی بود. دو دهه بعد، 70 و اوایل 80، آن زمانی بود که بسیار آرام کافه های تازه درهای خود را به روی کسانی گشودند که به اصطلاح به دنبال پاتوقی بودند و جمع های کوچک را در فضای عمومی جستجو می کردند. در همان سالها صداهایی چون سهیل نفیسی از دستگاه های پخش موسیقی کافه ها هم شنیده شد.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
فرامرز از کافه نشین های آن روزها در تهران است.
تو کتاب بخونی یا کاراتو بکنی و با خرج کم بشینی، مثلا یکی بیاد حالت پاتوق پیدا کنه و تو باشی ساعت اونجا، مثلا 2 ساعت با این سر میز باشی، بعد یه فلانی میاد، اون جوی که اونجا وجود داشت که آدم ها هم دیگر رو به طور غیر هماهنگ شده هی اون تو میدیدن و اینا، این خیلی باحال بود.
حالا برای این جوان آن روزها که حالا در دهه 4 زندگیش است و بسیاری دیگر از ناظرانی که آن گذشته را هم به خاطر دارند، پایتخت ایران مملو از کافه های رنگارنگ شده. فضاهای کوچک و بزرگ با نوشیدنی‌ها و غذاهای متنوع، برخی با پررنگ کردن عناصر ایرانی مانند خانه‌های قدیمی و حوض و گروهی دیگر با شکل و شمایل بسیار مدرن و امروزی، منوهایی که پر است از نام‌های نامانوس برای یک فارسی زبان، اما حالا نام‌ها و اصطلاحاتی رایج بر سر زبان نوجوانان و جوانان پایتخت. کافه‌های متعدد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله مظاهر بیرونی پایتخت است و از دید ناظران پنهان نمی‌ماند. پرستو فروهر، هنرمند دادخواه که ساکن آلمان است، هر سال در پاییز برای برگزاری مراسم سالگرد والدین به قتل رسیدش، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، به ایران می‌رود. او در نوشتاری که در پایان سفر خود در وبسایت آسو منتشر کرده، بخشی کوتاه را نیز به موضوع کافه‌های فراوانی که دیده اختصاص داده و سعی کرده لایه‌های زیرین این پدیده را متوجه شود.
یه فضای بینابینی بین فضای خصوصی و فضای عمومی، یعنی این فضای عمومی رو انگار از آن خودسازی کرده بخش‌هایی از جامعه و داره باهاش همون رفتاری رو میکنه که خودش تعیین میکنه و رفتاری رو که حکومت سالها برش میخواست تحمیل بکنه اونو پس میزنه. یه نوعی پس گرفتن تکه‌هایی از فضای شهری از اون اقتدار ایدئولوژیک و سرکوب حکومتی.
خانم فروهر در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که علی‌رغم این استقامت برای حفظ سبک زندگی که در رشد کافه‌ها نمود پیدا کرده، سرکوب هم ادامه دارد و به اخطار و بستن این اماکن عمومی هم منجر می‌شود. در روزهای پایانی آذرماه، اظهار نظر یکی از مهمترین نمادهای تندروی در ایران با واکنش‌های زیادی روبرو شد. سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
شاید تو همین یک سال گذشته من تو همین مسیری که میام تعداد فراوانی شما میبینید کار میشه، مثلا یه فرهنگ جدید، یه سبک زندگی که تو این به اصطلاح پارادایم، تو این چارچوب است که مثلا ولی کافه های فراوان ایجاد بشه. آقا تو اصلا خانواده لازم نیست دور هم باشی، اینجا خوبه، تنها برو اونجا دو سه ساعت باش برو.
خبر آنلاین که سعید جلیلی را نامزد همیشه ناکام اصولگرایی رادیکال ایرانی خوانده، در واکنش به حرفهای او درباره کافه ها می نویسد: مشکل تفکر به گفته این مطلب عبوس سعید جلیلی با کافه ها بیش از خانه هاست، چون کافه به ساحت عمومی تعلق دارد و این جماعت عرصه عمومی را هم می خواهد تصاحب کند. البته آنگونه که سعید جلیلی وانمود کرده، حامیان و نزدیکان جوانتر او آنچنان هم مخالف افزایش تعداد کافه ها نیستند و خود نیز دستی در این عرصه دارند و کافه ها و فضاهایی برای گرد هم آوردن همفکران خود در نقاط مختلفی از پایتخت فراهم کردند. چه آنجا که عکس بزرگی از جوانی علی خامنه‌ای با فنجانی قهوه بر دیوار دارد، یا آن یکی که درست مقابل سردر دانشگاه تهران است. در کنار صاحبان مستقل و غیر مستقل این کافه ها و رستوران ها، یک حلقه دیگر از زنجیره این اقتصاد تولید کنندگان محتوای آنلاین در این زمینه هستند. مانند سایر نقاط دنیا، هر روز در کافه ها جوانانی با موبایل یا دوربین های کوچک و بزرگ در حال تهیه این محتوایی هستند که مخاطب را دعوت به رفتن به کافه های رنگارنگ می کند.
با یه سالن گرم و دلنشین تو طبقه دوم عمارت و یه روف جذاب که تو این هوا حسابی میچسبه.
خیلی خوشگله، کارکنانش خیلی با اخلاق و با ادبن. آره، جدا از این چیزش قهوهش، اینو بگم که خیلی
صندوقدارش، صندوقدارش انگار رئیس اونجا.
آره، یه ذره
یه خونه قدیمی آروم پر از حس خوب که میتونی یه گوشه دنج برای خودت پیدا کنی و به کارهای روزت برسی.
اما همه اینها به این معنی نیست که مشقت‌های اقتصادی فزاینده در ایران تأثیری بر این فضا ندارد. مریم یک مادر شاغل در اوایل چهارمین دهه زندگیش است. او از تهران به رادیو فردا میگوید کافه های نوظهور اگرچه بیشتر مکانی برای گرد هم آمدن نسلی جوانتر از اوست، اما این اولویت های اقتصادی بوده که قرارهای دوستانه اش را به چهار دیواری خانه بازگردانده است.
ما یک سری مادریم که بچه هم با هم معاشرت میکنه، یه موقعی قرار کافه های شبانه میذاشتیم که الان اون قرار رو تو خونه ها میذاریم، یعنی نمیریم کافه، برامون دیگه اون تعداد ساعتی که میخواییم بشینیم و داستاناش نمیارزه.
فرامرز هم میگوید یک دوگانه‌ای در این زمینه شکل گرفته است.
آدما اوضاع خرابه و آدمای متوسط و حتی مرفه هم دیگه حساب کتاب میکنن، همه چیزشون رو با حساب کتاب و با ترس و لرز میخرن، ولی کافه ها و رستوران ها پره. من فکر میکنم که یعنی با هر کسی هم حرف میزنیم قضیه رو به عنوان یه تضادی قبول داره، تناقض، ولی قابل درک هم هست دیگه. برای اینکه آدم ها دیگه هر چی دارن پول برای اینکه تفریح کنن همین کار میکنن، یه کار دیگه نمیشه کرد. به هر حال
پرستو فروهر در آلمان وقتی از ایران بازگشت در مطلبی با عنوان دستاوردهای جامعه من را باور کنیم به نقل از دوستی نوشته که کسانی را میشناسد که از یک وعده غذایشان میگذرند تا بتوانند روزانه با رفقایشان به کافی شاپ بروند. خانم فروهر اما نوشته که این افراد را میفهمد، چرا که به نظرش مهم آن قهوه نیست که میخورند، مهم آن سبک زندگی است که با چنگ و دندان به دست آوردند و حالا نمیخواهند دوباره آن را ببازند، نه به نظام و نه به تنگ دستی خیش. پرستو فروهر میگوید این تلاشش برای بازگویی مشاهدات اشاره بر دوگانگی ها و دوپارگی هایی است که در جامعه ایران میبیند.
در حوزه خورد پر از تکاپوه، پر از ایستادگی سر حق خود، استقامت، همه اینها جامعه، ولی در این حال میدونید که این جامعه با ابر بحرانهایی روبروست که اصلا هستی کلیش رو داره به شدت تهدید میکنه. فقط بحران معیشتی رو اگر بهش بپردازید اصلا کمر جامعه رو داره میشکنه این بحران. حالا بقیه از بی آبی، بی برقی، آلودگی هوایی که نفس رو یه جاهای واقعا راهش رو میبنده، همه اینها به علاوه تداوم اون روالهای بسیار فشل و فاسد حکمرانی و تهدید جنگ، یعنی یک ابر بحرانهایی بر گرده این جامعه است که آدم همینطور دائم در شک و تردیده که آیا با این نوع از ایستادگی های خرد و تلاش های مدنی میتونه از پس اونها بر بیاد و راهی باز کنه برای رفتن به سوی تغییرات بزرگی که لازمه یا نه؟
پرستو فروهر میگوید این پرسش را با خود به ایران برده و بازگردانده. بسیاری دیگر نیز در این روزها سعی می‌کنند با نگاه به جامعه ایران و مظاهر بیرونی و لایه‌های زیرینش چشم‌اندازی برای مسیر پیش رو و آینده پیدا کنند. تلاشی که با توجه به مفروضات بسیاری آن را معمایی کلیدی اما به غایت پیچیده توصیف می‌کنند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از کافه‌های بیشمار تهران و دوگانه‌های یک سبک زندگی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با گذشت بیش از یک سال از سقوط حکومت بشار اسد، پرسش‌ها درباره سرنوشت رئیس جمهوری پیشین سوریه و مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی و امنیتی نزدیک به او همچنان بی‌پاسخ مونده. گزارش‌های تحقیقی نیویورک تایمز و گاردین نشون میده بسیاری از چهره‌های حکومت بشار اسد پس از خروج شتاب زده از سوریه اکنون در کشورهای مختلفی از جمله روسیه و امارات متحده عربی زندگی می‌کنند، در حالی که وضعیت حقوقی، محدودیت‌های سیاسی و امکان پیگرد قانونی و قضایی اونها همچنان در حالی از ابهام قرار داره. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
دو روزنامه نیویورک تایمز و گاردین در روزهای گذشته به زندگی بشار اسد و نزدیکانش در تبعید پرداختند. بر اساس گزارش‌های تحقیقی این دو رسانه، پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر 2024، رئیس جمهور پیشین سوریه و ده‌ها تن از مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور از قدرت کنار رفتند و بسیاری از آنها به روسیه، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر منتقل شدند. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که بشار اسد و شماری از اعضای حلقه نزدیک قدرت سابق سوریه در مراحل اولیه در اقامتگاه‌های لوکس مسکو از جمله مجموعه مسکونی وابسته به هتل فور سیزنز مستقر شدند. به گفته منابع آشنا با این روند، مقام‌های روسی ترجیح دادند این افراد در مکان‌های متمرکز اقامت داشته باشند تا نظارت امنیتی آسان‌تر باشد. بر اساس گزارش گاردین، اسد در حال حاضر زندگی کم سرصدایی در مسکو دارد و از هر گونه فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای منع شده. مقام‌های روسیه به طور رسمی این محدودیت‌ها را تأیید یا رد نکردند، اما سفیر روسیه در عراق پیشتر گفته بود که اسد اجازه انجام فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای ندارد. گاردین نوشته به گفته یک منبع نزدیک به خانواده اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه در این مدت به یادگیری زبان روسی و مرور دانش پزشکی خود در حوزه چشم پزشکی مشغول است. این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، اعضای خانواده بشار اسد عمدتاً بین روسیه و امارات متحده عربی در رفت و آمد هستند. زین اسد، دختر بشار اسد، در جوان 2025 از دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسکو فارغ التحصیل شده. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد اعضای خانواده در این مراسم حضور محدودی داشته و از جلب توجه عمومی پرهیز کردند. گاردین نوشته حافظ اسد، فرزند بزرگتر بشار اسد، پس از انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره خروج خانواده از دمشق، بخش زیادی از فعالیت آنلاین خود را متوقف کرده و با نام‌های مستعار در فضای مجازی فعالیت دارد. نیویورک تایمز که وضعیت 55 مقام ارشد سابق رژیم سوریه را بررسی کرده، در گزارش خود عنوان کرده همه این افراد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و برخی با احکام بازداشت بین‌المللی مواجهند. با این حال محل اقامت حدود نیمی از آنها شناسایی شده و تنها یک مورد بازداشت تایید شده. بر اساس این گزارش، علی مملوک، رئیس پیشین دفتر امنیت ملی سوریه، در مسکو زندگی می‌کند و از حضور در انظار عمومی خودداری می‌کند. نیویورک تایمز اضافه کرده قسان بلال، ژنرال سابق ارتش سوریه، در روسیه اقامت دارد اما خانواده‌اش در کشورهایی از جمله اسپانیا و امارات متحده عربی زندگی می‌کنند. در مقابل، برخی افسران سابق که به روسیه منتقل شدند، در اقامتگاه‌های دولتی و نظامی اسکان داده شدند. به گفته منابع نیویورک تایمز، این افراد تحت محدودیت‌های شدید رفت و آمد و ارتباطات عمومی قرار دارند و برای دریافت اقامت موقت درخواست پناهندگی دادند. در گزارش نیویورک تایمز آمده برخی مقام‌های سابق سوریه به امارات متحده عربی منتقل شدند. به گفته منابع نزدیک به این افراد، مقام‌های اماراتی از آنها تعهد گرفتند از هر گونه فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای خودداری کنند. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که برخی از این افراد امکان سرمایه‌گذاری اقتصادی در این کشورها دارند. فعالان حقوق بشر و وکلایی که پرونده‌های مربوط به دوره حکومت بشار اسد را پیگیری می‌کنند، به نیویورک تایمز گفتند نبود اراده سیاسی، اولویت‌های دولت جدید سوریه و ملاحظات برخی دولت‌های خارجی روند رسیدگی قضایی به اتهامات را با دشواری روبرو کرده.
گزارش شنیدید از مهران کریمی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سازمان غذا و داروی آمریکا روز دوشنبه داروی لاغری پرفروش ویگاوی را تایید کرد. این قرص که پیش از این فقط به صورت تزریق هفتگی در دسترس بود، از سال جدید میلادی به صورت قرص روزانه عرضه میشه. کارشناسان میگویند ورود داروهای خوراکی ضد چاقی میتونه دسترسی به این داروها رو افزایش بده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
قرص ویگووی اولین قرص لاغری در نوع خود است که از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفته است. این قرص حاوی 25 میلی گرم سماگلوتیت است، همان ماده مؤثر در داروهای تزریقی ویگووی که برای لاغری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوو نوردیس، شرکت دانمارکی سازنده داروی ویگووی، گفت که خوردن یک قرص در روز جایگزین مناسبی برای تزریق است و همان اثر کاهش وزن را دارد. یک مطالعه 64 هفته‌ای در مراحل پایانی نشان داد که شرکت کنندگانی که قرص ویگووی مصرف می‌کردند به طور متوسط 16.6% از وزن بدن خود را از دست دادند، در حالی که این رقم در گروه دارونما تنها حدود 2% بود. انتظار می‌رود قرص ویگووی در اوایل ژانویه 2026 در ایالات متحده آمریکا عرضه شود. تولید انبوه دارو در کارخانه‌های آمریکا آغاز شده و شرکت نوو نوردیسک انتظار دارد که بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد. نوو نوردیسک اعلام کرده دوز آغازین قرص ویگووی با قیمت حدود 149 دلار در ماه از سوی برخی ارائه دهندگان عرضه خواهد شد. نوو نوردیسک میگوید این قرص میتواند برای کسانی باشد که نسبت به تزریق دچار ترس و تردید هستند. با ورود قرص ویگووی، بازار داروهای لاغری وارد مرحله تازه‌ای میشود. شرکت ایلای لیلی نیز در حال توسعه قرص لاغری خود به نام اورفو گلیپران است. این شرکت در حال حاضر در انتظار تایید این قرص از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از داروهای ضد چاقی. سال گذشته رئیس مرکز تحقیقات چاقی ایران اعلام کرده بود که از افزایش شیوع اضافه به وزن ایرانیان خبر داده بود و گفته بود همه گروه های سنی تحت تأثیر چاقی هستند، به طوری که حدوداً 16% کودکان و نوجوانان و حدود 60% افراد بالغ به چاقی و اضافه وزن دچار شدند. مجید ولیزاده در همایشی که برای چاقی بوده در دانشگاه شهید بهشتی صحبت کرده و هشدار داده که حدود 22 نوع سرطان از جمله سرطان سینه و پروستات در اثر اضافه وزن و چاقی افزایش پیدا می‌کنه و باعث میشه که بیماری‌های گوارشی مانند سنگ کیسه صفرا و آسم زیاد بشه.
برو بریم
کاف فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کاف فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب شهر.
کاف فردا گذر موقت.
برای بسیاری از ما انسان‌ها شنیدن واژه بوسه با دیدن تصویری از آن یادآور خاطرات عاشقانه و محبت‌آمیز، اما هیچ کدوم از ما نمی‌دونیم نخستین بار دقیقاً چه کسی و چه زمانی لب بر لب هم گذاشتن. می‌شنوید از هومن عسکری.
بوسه معروف فیلم کلاسیک کازابلانکا را یکی از زیباترین صحنه‌های رمانتیک ثبت شده بر پرده نقره‌ای سینما می‌دانند. و بوسه تاریخی جشن پایان جنگ جهانی یک ملوان آمریکایی و یک پرستار در میدان تایمز نیویورک هم از صحنه‌های معروف تاریخ معاصر جهان است. این هر دو شواهدی هستند از اهمیت این عمل به ظاهر ساده در فرهنگ و حافظه تاریخی ما آدم‌ها. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید بوسه قدمتی چندین میلیون ساله دارد و به گفته دانشمندان برهم گذاشتن لب‌ها بین دو موجود مختص نوع بشر نیست. برای نمونه عمل بوسیدن مثلا در بین خرس‌های قطبی، گورک‌ها و پرندگان آلباتروس هم دیده شده است. بر پایه پژوهشی درباره قدمت و تاریخچه بوسه که نتایج آن به تازگی در نشریه انجمن رفتار انسان و فرگشت منتشر شده است، قدیمی‌ترین بوسه شبیه به آنچه بشر امروز به آن عادت دارد زمانی بین 16 تا 21 میلیون سال پیش رخ داده است. نخستین انسان‌های خردمند یا همان هوموسیپین‌ها یعنی نیای بشر امروز حدود 300 هزار سال پیش پیدا شدند. در بخشی از این پژوهش آمده که عمل بوسیدن پدیده‌ای اجتماعی فرهنگی است که زمانی حتی بین انسان‌ها و نئاندرتال‌ها هم رخ می‌داده است. گونه‌ای منقرض شده از کیشاوندان نزدیک انسان‌های باستانی که دانشمندان می‌گویند علاوه بر بوسه با انسان‌ها وارد رابطه شده و زاد و ولد هم کردند. دانشمندان می‌گویند بوسه در میان انسانوارها علاوه بر ما آدم‌ها در بین شامپانزه‌ها و بنوبوها که گونه‌ای شامپانزه هستند هم رایج است. واقعیتی که پژوهشگران را به این نتیجه رسانده که نیای مشترک این موجودات بوسه را به فرزندان خود منتقل کرده است. دانشمندان این همه را درباره قدمت بوسه متوجه شدند، اما به گفته آنها یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده است. اینکه در واقع دلیل علمی بوسیدن چیست؟ یک نظریه مطرح سنجیدن میزان سلامت و هماهنگی برای جفتگیری در طرف مقابل است. با این همه دلیل بوسه هر چه باشد و قدمت آن به هر زمانی که برسد، به نظر می‌رسد دانشمندان در یک امر توافق دارند که این عمل در بین آدم‌های امروزی معنایی فراتر از تولید مثل و بقا یافته و رمز و رازی عاشقانه و شکلی عاطفی پیدا کرده است که شاید مخصوص بشر باشد و آنطور که به ظاهر شواهد نشان می‌دهند شاید هم نه.
با شنیدن این گزارش از امان عسکری درباره واژه بوسه به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری تحلیل بودید و همچنان با ما بمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.